أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب سلسله مباحثی که در شناخت وظائف خودمون در ایام غیبت کبرا داشتیم به موضوع 35 و 36 رسید که عبارت است از این که همه مکلفین بر ذمه‌شون هست که برای مولا و مقتدای خودشون و همچنین برای دوستان اون حضرت از اموالی که خداوند به اونها ارزانی داشته مصرف کنن، هزینه کنن، هدیه کنن، مشکلات اونها رو حل کنند، اون مخارجی که مربوط به مولا و سرورمون حضرت صاحب میشه رو از قسمتی از اموالی که با دسترنج خودمون به دست اومده از اونجا ما بتونیم اونها رو مرتفع کنیم. خب در اینجا مسائل مختلفی است که میبایستی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. اولین موضوع این هست که ببینید هر نوع عمل عبادی که صورت بگیره که به نیت قربت انجام میشه خریدار تمام این اعمال خداوند تبارک و تعالی است. فرضا اون کسی که به ذات تمام اعمال به سوی او حرکت میکنه و او میبایستی قبول بکنه اون خداوند است. اما در حیطه اجرا و عمل برای عبادش خداوند یک وجهی رو از خودش قرار داده یا به تعبیر دیگری خلیفه‌ای قرار داده که ما مهرورزی خودمون رو نسبت به اون خداوند لایزاله که اصلا نمیتونیم ببینیمش و نمیتونیم توصیفش بکنیم رو ما نسبت به این شخص که خلیفت الله هست وقتی انجام میدیم به اون میرسه. یعنی اینجا این عمل رو انجام میدیم عکس العمل از اونجا برای ما صادر میشه. اگه محبت میخوایم بکنیم محبتمون رو به وجه الله که وجود مقدس حضرت حجت هست امروز به ایشون انجام میدیم، اما بازخوردش رو دوباره از ناحیه ایشون از رحمت الهی میگیریم. فرضا این یک خط ارتباطی است. هر کس این خط ارتباطی رو بخواد حذف بکنه خودش میسوزه، در واقع خودش رو حذف کرده. اگر کسی بخواد از ناحیه وجه الله عمل نکنه، بگه آقا من میخوام محبتم رو بدون وساطت وجه الله اتم انجام بدم، من میخوام این محبتم رو بیارم مستقیما به دست خدا بسپارم با دور زدن این خلیفه، با دور زدن امام زمانم، خداوند از او هیچ چیزی رو قبول نمیکنه. همون ابتدایی که این مطلب به ذهن انسان برسه اعمال انسان باطل میشه. خداوند این مسیر رو قرار داده. مثل این که شما، حالا تشبیه هست، نمیخوام بگیم حالا به منزله فرزند است مثلا حضرت برای خداوند، مثلا خداوند که بچه نداره، بلکه این وقتی شما مثلا این مجموعه تحت امرتونه یک نفری رو اونجا گذاشتید یا فرزندتون در اونجا هست، میگین آقا جون هر کسی که با من کار داره با ایشون مرتبط بشه، ایشون که اینجاست یعنی منم، هر کاری دارید خوب یا بد با ایشونه دیگه، ایشون مدیریت میکنه. از اون طرف هم هر شب ایشونو تو خونه میبینید، یا اینکه مثلا حالا کسی هست همکاری هست میاد به شما تذکر میده، یا اینکه از شما حاجتی داره حاجت رو میپرسه میگه آقا چه کار بکنم. بالاخره این توی این مجموعه این مدیره هست، نمیشه اینو دورش زد. اگه این رو دور زدن کسی اومد مستقیم با تو مرتبط بشه، دعب الهی بر اینه که بهش بگی تو برو با همون وکیل من صحبت کن، اوست که جوابگوی توه، هر مطلبی داری از ناحیه او باید به من برسه، من خودم مستقیما قبول نمی کنم. این ده به الهیه، مدیر خودشو دور نمیزنه. خداوند وقتی که یک نفری رو به عنوان خلیفه خودش بر روی زمین قرار داد، این خلیفه دیگه همه کاره است و تمام قواش رو خداوند در او قرار میده. شفا به دست اوه، رویاندن گیاهان به دست اوه، حفظ آسمانها و زمین که در جای خودشون مستقر باشن به دست اوست، همه چیز به عنایت اوست و او هم چیزی غیر از خواست خدا رو هیچ وقتی تعلق خاطرش نمیشه. خب یک چنین مدیری خیلی عجیبه. خداوند خلیفش رو اینطوری انتخاب کرده، فلذا هیچ جوری حاضر نمیشه دورش بزنه. خب حالا ما میخوایم اینجا یک مهرورزی نسبت به خدای خودمون داشته باشیم. خدا میگه مسیر مهرورزی و این عشقت از ناحیه همین خلیفت الله. تو هر کاری میخوای بکنی اینجا بکن. میگیم یکی از وظایف ما این هست که ما صله داشته باشیم نسبت به تو ای خدا. ما میباید یه پیوند مالی بین خودمون و تو ایجاد بکنیم. اون واجبا که خمس و زکات و اینا رو ولش کن، این واجب نیست. دوست دارم من با تو یه ارتباط خاصی ایجاد بکنم به وسیله اموالم. میگه اشکالی نداره، میخوای بیای با من ارتباط ایجاد بکنی، این خلیفه من، برو خرج کن در مسیر او. فلذا ببینید تمام مطالب، تمام رفتار ما همیشه برای خداست، اما مسیری که خدا مشخص کرده برای قبولی اعمال ما از ناحیه خلیفت الله است. ما راه دیگه ای نداریم، باید از اونجا حرکت کنیم. اگر خواستی اینو دور بزنی، خدا تو دهنی به آدم میزنه، خدا آدم ادب میکنه، میگه تو از غیر مسیرش اومدی. در این تشرف اینجاست، این دره اسمش خلیفت الله. اگه از اینجا نخوای بیای، با از دیوار بیای تو. کسی از دیوار اومد تو، مثل سارقه، میگیرن دستبند بهش میزنن. تو حق نداری ولو به نیت خیر از دیوار بری بالا. اینو باید حواسش انسان جمع کنه. این نکته اول. پس خریدار این صله‌ای که ما میخوایم به وسیله اموالمون بدیم، خداوند تبارک و تعالی است، منتها از ناحیه وجه اللهش. نکته دومی که باید اینجا عرض بکنیم این هست که مگر خدا نیازمنده؟ مگر امام نیازمنده که ما یه قسمتی از اموالمون رو بخوایم حالا بیاریم بدیم برای ایشون؟ حالا فرضاً من یه کیسه پول هم بردم دادم در خانه حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا، به چه دردش میخوره حالا؟ بگیم خب بابا به درد اون نمیخوره، به درد تو که میخوره، که تو داری خودت عزیز میکنی به واسطه این کار. بله اونا خزائن رحمت الهی به دستشونه، ولی تو که به دستت نیست که، تو اینطوری میخوای شریک بشی تو اموال اونا. میای اینو میدم، میریزیم رو هم با هم دیگه تقسیم میکنیم، که نه اینطوری. یه بچه‌ای بیاد پیش شما، پسرتون، بگه آقا جون نگاه من 2000 تومان دارم، بیا بابا امروز پولامو میریزیم رو هم تقسیم میکنیم، شریک جیب شما میخواد بشه. این زرنگی اونه، شما که نیاز به 2 تومنش نداری که. ما گاهی وقتا اینطور شریک میشیم در کار، نباید انسان فکر دیگری به ذهنش برسه. فلذا ببینید حضرت وقتی که میگن که چرا اینها رو ما میگیریم، میفرمان اینها به خاطر این هست که شما پاکیزه بشید. ما که نیاز به پول نداریم که، ما پول شما رو قبول میکنیم. خب حضرت که خودشون فقیر میومد بهشون میگفت آقا جون من مثلا فقیرم، مشکل دارم فلان، اینا دست میکردن یه خشتی رو کنار دیوار بود برمیداشتن میشد طلا، بهش میدادن میگفتن برو زندگی تو حل کن. خب این آدم چه کار داره که 2 تا درهم از من و تو بگیره؟ یکم فکر بکنید اصلا احوالشو. مثلا شما فکر بکنید امروز سفره دارید توی خونتون، نظری دارید میدید، 2000 نفر منزل شما امروز مهمانن، سر خیابون یه نفر میاد یه تاس حلوایی، یه کاسه حلوای کوچولویی رو میاره به شما میده، شما قبول میکنید، آیا نشان نیاز شماست؟ شما دارید میگیرید که او ثوابی ببره. شما ماشینتون اصلا داخلش یخچال همه چیز هست، دارید حرکت میکنید توی خیابون، یه نفر میاد یه سینی شربت میگیره جلوتون، میگه امروز روز میلاد حضرت صاحب الامر هست، آها شما هم دهنتون شیرین بکنید، آها نشونه این هست که شما به این شربت نیازمندید، اگه نخورید میمیرید، یا اگه بخورید ارتقای پیدا میکنید، اصلا نخورید هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا نیازی ندارم. گاهی وقتا میگیم شاید هم این کثیف هم باشه ها، ولی میگیم نگاه کن این آورده با این سینی آورده جلو من بر ندارم، دلش میشکنه، هیچ وقت یادم نمیره در این مسیر بین کربلا و نجف ما مدت ها بود چای نمیخوردیم، یه پیرمردی اومد جلومونو گرفت و گفت که بیا چای بخورید، حالا به اون لحن عربی خودش. من بهش گفتم که بابا من 7 سال چای نمیخورم، کنار گذاشتم. گفت نه اشرب بالحسین، اشرب بالحسین، بخور تو به حق امام حسین بخور، بیا بخور. سینی چایشو گرفتم آوردم گفتم آقا همه امرایی ها بخورید. داره گریه میکنه. اینجا دیگه بحث این نیست که من دوست دارم دوست ندارم، اینا نیست، اینم که حرام که نیست، که نجس که نیست، که نعوذ بالله. مؤمنیست آورده داره التماس میکنه، میگه در این خیری که من میخوام انجام بدم شما شریک بشید، شما زائر امام حسینید. گفتم آقا همه بخورن، همه خورد. این که نشونه نیازمندی ما نیست. ببین هممون توی سن کارا اینطوری. همین رو شما در یک مقیاس خیلی وسیعش بگیرید برای امام معصوم. امام معصوم که پول من رو قبول میکنه، نه از بابی این که حالا به این کلاف نخ من محتاجه، نعوذ بالله. حضرت میفرمان اگه کسی اینطوری فکر بکنه راجب ما، این کافره، صراحت داره رو باید. میگن اگه کسی یه مالی رو فکر میکنه که ما نیازمنده بهش هستیم، اصلا این در حد کفر حرکت کرده، از این مسیر ما خارج شده. ما قبول میکنیم اموال شما رو به خاطر اینکه خودتون تزکیه بشین، شما پاک بشین، به شما منت میگذاریم، نه که اینطوری شما یه وقتی فکر نکنید. این یه نکته. نکته دیگر این که ببینید این که انسان بره یه صله‌ای به امام معصوم بده، یه حرکت مالی نسبت به اون داشته باشه، این یک مستحب بسیار مؤکده، خیلی تأکید شده. دو تا نکته این وسط هست. یکی این که اون کسانی که مخاطب این تکلیفن، یعنی مکلفین، کیا هستن؟ شامل کیا میشه؟ عرض میکنم شامل تمام افراد آحاد جامعه از مؤمنین میشه. هر کسی که مدعی محبت اهل بیت توی این مسیر هست باید این کار رو انجام بده، حالا پیر باشد یا جوان باشد، زن باشد یا مرد باشد. بالاخره یه مالی تو دستش هست، ولو 1000 تومانی میباش در راه امام معصومت شما یه چیزی هزینه بکنی. مدت زمانی هم که برای این قرار دادن که حداقلی که، یعنی اون یا تعبیر دیگه بگیم حد اکثر زمانی که شما میتونید فاصله بندازید بین دو تا کاری که مالی برای حضرت انجام میدید، حضرت فرمودن که اینم 1 ساله. حد اکثر دیگه 1 سال که شد دیگه یه بار دیگه باید کارت رو انجام بدیم. امام باقر علیه السلام طبق حدیثی که امام صادق علیه السلام نقل میکنن که راوی اون جناب مفضل ابن عمر هست، میفرماد که هر کس 1 سال بر او بگذره و صله نکنه، خداوند در قیامت به او اصلا نظر نمیکنه. وقتا حواسمون نیست، ما همه جا وقتی که یک کارمون گیر میکنه دستمون درازه، هیچ وقت تو فکر این نیستیم ما به فکر اون طرف باشیم. حضرت بعد در ادامه فرمودن این یک فریضه واجبی است که در قرآن بر شیعیان ما واجب شده، در اون آیه‌ای که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما به بر و نیکی نمیرسید تا اینکه از اون چیزهایی که دوست دارید اونها رو بیاید و به طبقه اخلاص و انفاق بگذارید. بعد حضرت فرمودن بر در اینجا ماییم، لن تنالوا البر یعنی به امام معصومت نمیرسی مگر اینکه انفاق داشته باشی. حالا دیگه هر کسی در حد خودش. البته اینم عرض بکنم این میزان فاصله ای که عرض کردیم این دیگه نهایت فاصله است، یعنی میبایستی تا قبل از سال بالاخره آدم یه کاری رو انجام داده باشه. دلیل عقلی بر این وجوب یا بر این استحباب مؤکد ایشون نیاوردن، اما بسیار روشن از همین مقدمه هم که عرض کردیم روشن میشه. یعنی بعد از این که مشخص شد که آقا جون انجام صله نسبت به امام، خب این یه وظیفه است، از اون طرف هم یه مطلبی داشتیم که چون امام خیلی بزرگواری در حق ما کرده، ما واجب هست که وظائفمون رو در قبل اون انجام بدیم، پس نتیجه میگیریم که انجام صله واجب است یا مستحب مؤکد است. این رو ولو که نگفته بودن از این مسئله، از این مقوله روشن بود. و اما آیات و روایاتی که در این باب آوردن ما اونها رو در ذیل سه تا آیه مطرح میکنیم. یکی همین آیه 92 سوره آل عمران بود که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، که به اختصار عرض شد. و اما مطلب دوم و آیه دوم، آیه 245 سوره بقره است. خیلی آیه زیباست، این آیه که استقراض از نهایه خداست. خدا میگه کی هست که به من قرض بده؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. ببینید حال چقدر قشنگ تفسیر شد این آیه. چه کسی هست که بیاد قرض بده به خدای خودش، بعد خدا هم وقتی که میخواد برگردونه به شما، خدا چند برابر بهتون بده؟ کی هست که لبیک بگه و به خدا قرض بده؟ حضرت میفرمان که به خدا قسم که این در خصوص صله به امام گفته شده. یعنی که خدا میگه کی هست که به من قرض بده؟ یعنی کی هست که بیاد و در مسیر امامش پولی رو هزینه بکنه، از اموالش هزینه بکنه و بعد خداوند به جای اون چندین برابر رو در دنیا و آخرت به اون بده؟ خدا نمیذاره بدهکاری پیش بیاد، همین دنیا هم میده، همین دنیا هم میده. تو هیچ چیزی خداوند بدهکار من و تو نمیشه. یکی از آقایون میگفت که یه وقتی بدهکاری خمس برام پیش اومد، حالا از این موضوع خارج ولی بحث مالیه، گفت بدهکاری خمس برام پیش اومد، هر چه زدم این بروبر نشد، خونم رو فروختم خمسمو دادم، یه بدهی خمس داشتم از جای دیگه، دیدم نمیشه جور صافش کرد، خونم رو فروختم رفتم خمسمو دادم. میگفت امروز رفتم این پول رو دادم، تا یکی دو هفته نشده بود اون پوله به علاوه مثلا یه 10% هم اضافه تر دوباره اومد تو حسابم، این اون پوله به علاوه 10% اضافه تر. اینو ما خودمون دیدیم و کسان دیگری که تو این زمینه چی بکنن. خدا هیچ جوری بدهکار انسان نمیشه. حالا دقت بکنید، امام صادق علیه السلام میفرمان که خدا از روی نیازش که از ما قرض نمیخواد و خداوند هر حقی که داشته باشه برای ولی الله اعظم خودش میخواد، برای خلیفت الله میخواد، برای خودش که چیزی نیاز نداره، او هم چیزی نیاز نداره. فقط این وسیله ارتباطی، شما اگه بخواید پول به خدا بدید چجوری میتونید بدید؟ خب یه خلیفه مشخص کردن که اگر خواستی یه کار خیر انجام بدی میگن اینجا برو بده، اونم هیچ نیازی به تو نداره، تازه اگه قبول بکنه منت گذاشته، اگه قبولم نکنه که معلومه تو مال دی مشکلی داره. و در ادامه امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری ببخشید میفرمان که هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از این نیست که یه درهم از اموالت رو به امام اختصاص بدی. اگر یه درهم به امامت اختصاص دادی، مانند یه کوه احد در قیامت در بهشت بهت میدنش. معامله است دیگه، این معامله خوبه. امام کاظم علیه السلام فرمودن که این آیه استقراضی که عرض کردیم، این آیه مربوط به صله امام هست، همون چیزی که پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام هم فرموده بودن. سومین آیه‌ای که در این باب میشه گفت این آیه است، در سوره رعد آیه 21 است. الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. اون کسانی که صله میدن در اون قسمتی که بهشون امرم شده که این کار رو باید انجام بدی، امام صادق علیه السلام فرمودن این صله امامه که در هر سال به کم یا زیاد هر جوری که باشه باید انجام بشه، هر سالی یه بار حداقل باید این کار انجام بشه. و بعدش هم همون مطلب رو فرمودن، گفتن اینجا هم چیزی ما قصدی نداریم مگر این که تزکیه شما پاک بشید، چیز دیگه‌ای در کار نیست، ما دنبال سود مالی نیستیم، نیازی هم نداریم. کسی که غذا از بهشت میارن هر وقت بخواد، نیاز به این حرفا داره؟ به این پول کثیف دنیا داره؟ اون چیزایی که ما اسم می‌کنیم و بعضی وقتا بعضی از این شبهاتو که میارن آدم میخونه یا مثلا یه کسی میاد مطرح میکنه، انسان واقعا افسوس میخوره که اگر بستر اجتماعی ما در حوزه معارف یه مقداری قوی تر بود، اصلا بعضی از این مباحث پیش نمی اومد. یعنی اگر کسی بداند که امام یعنی چی، هیچ وقتی راجع به این که آیا الان لازمه دیگه امام زمان داشته باشیم، گفتم پسر این به خاطر این که تو اصلا نمیدونی امام زمان یعنی چی. اگه میدونستی اصلا راجب لزومش حرف نمیزدی، شبهه درست نمیشد. شما چون هیچ وقت مطالعه نکردی اینقدر رفتی تانجانت و کتانجانت خوندی و این بر اون بر کردی، آخرش اصلا یادت رفته تو چه کاره ای. یکم هم اینا رو بخون، وقتی که فهمیدی فضای یک امام و امامت اصلا یعنی چی، بعدا متوجه میشی اصلا بدون امام نمیشود. که بعدا بخوای راجع به ضرورتش حرف بزنی یا نزنی اصلا امکان ندارد. وقتی که فهمیدی که امکان ندارد میتونی راجع به ضرورتش حرف بزنی؟ این به خاطر همینه ما درگیر مسائل روزمره ایم، یعنی از دین و فلان اینا دیگه تقریبا دین تو حاشیه است، معلومات دینی تو حاشیه است، به عنوان علوم جنبی محسوب میشه یواش یواش دیگه. خب وقتی که اینطور شد این آسیبا ایجاد میشه، این سوالات هم ایجاد میشه، بستر بسیاری از شبهات، یعنی بیش از 70-80% شبهات اصلا به خاطر جهالته. یعنی اگر که ما میدونستیم امام یعنی چی، هیچ وقت سوال پیش نمیومد، چون ما حداقل دانایی رو نداریم این سوال پیش میاد. امام صادق علیه السلام فرمودن چون این آیه‌ای که هست ممکنه مربوط به صله ارحام خودمون هم باشه، مثلا انسان نسبت به پدرش به مادرش هم باشه، حضرت فرمودن بله اونها هم هستن، ولی شما منوط فقط به اونها نکن، اساسش این طرفه، اساسش راجع به صله نسبت به اهل بیت پیغمبر است. بله راجع به پدر و مادرت هم از این آیه میشه مطلب رو استخراج کرد، که این رو حالا ما در جای خودش توضیح دادیم. این از باب اصل و فرع، نه از باب مصادیق مشترکی که در یک کلی مثلا وجود داشته باشن. کلی اون مشکک نیست، متواتیه به اصطلاح، منتها اینها اصل ائمه اطهارن، در ادامه اون کسانی هستن که مثل مؤمنین و صله ارحام پدر مادر و اینها در اونجاها ذکر میشه. خب حالا به هر صورت این صله باید در چه اندازه و چه میزانی صورت بگیره و حد پاداشش چقدره؟ میفرمان این صله از اموالتون بگذارید کنار. امام صادق میفرمان هر کس غنیه به اندازه غناش، مبلغ به اندازه غنا خودش، چیزی که در شأن خودشه. هر کس هم فقیر به اندازه خودش، فقیر به اندازه خودش میتونه کار بکنه، غنی هم نیومدن یه مبلغ خاصی رو مشخص بکنن یا یه درصدی رو مشخص بکنن از اموالتون، بگن آ اینطوری. میزان محبت و کارایی که دارید رو خودتون بسنجید و میزان دارایی که دارید، بعد یه قسمت از اموالتون رو حداقل به صورت سالانه میتونید بیشتر این کار رو انجام بدید. و هر کسی که خواسته مهمی داره و میخواد به اون خواسته برسه بایستی که این کار رو انجام بده. اصلا یکی از مسیرهای رسیدن به خواسته های مهمتون اینه که برید صله به اهل بیت عصمت و طهارت بدید یا به شیعیان اونها بدید، نه هر کسی سر کوچه و خیابون دیدینشان. چون بعضیا گفتم عرض کردم ببینید موقعی که صدقه رو میذارن کنار دیگه هر کی اومد بهش میدن، میگن که از جیب ما رفته، هر کی اومد در ماشین اینجوری زد تو پنجره بهش میدن. خب با ما این کولیا وضعیت زندگیشون بعضیاشون از خود تو بهتره، اینا صدقه بگیر نیستن، تو صدقه تو ریختی دور. بعد یه وقت دنبال این نباشی که یه فایده هم برات داشته باشه، صدقه رو باید به یه کسی بدی که اولا مؤمن باشه، اهل ولایت اهل بیت عصمت و طهارت باشه و او رو بشناسی بتونی یه جوری مثلا میشه. حالا نیست، کسی نمیشناسه، خب بذارش تو جیبت، تو خیابون اون طرف یکی رو میبینی که میشناسیش، یکی میشناسی ببر در خونش بهش بده. این رفتار خوبی نیست، این فکر خوبی نیست. حضرت فرمودن اونها رو بشناسید و اینطور بهشون چه بدید. یا مثلا در موضوع این که حالا یه درهم میدی چقدر در به ازاش گیرتون میاد، امام صادق علیه السلام فرمودن یک درهمتون به اندازه کوه احد سنگین تر میشه. یه درهمتون، در روایت دیگری فرمودن که یک درهمتون از 2,000,000 درهمی که در سایر کارهای خیر استفاده بشه یه درهم صله به امام دادی، این ارزشش بیشتره. امام صادق علیه السلام از اجداد مطهرشون از حضرت رسول خدا نقل کردن که هر کسی از شماها که به اندازه یک قیراط به اهل بیت من بده، که حالا عرض میکنم قیراط چیه، روز قیامت او رو با یک قنطار پاداش میدم. یعنی اگر تو یک قیراط آوردی دادی به فرزندان من یک قنطار به تو میدم. حالا قیراط و قنطار ببینی یعنی چی. قیراطی که از ما میخوان اینجا خب میدونید مثل همون من هست که میگن من تبریز و من فلان مثلا فرق میکنه، اینا واحدها اندازه‌گیری مقداری متغیر، من فقط یکی دو تاش عرض میکنم. مثلا قیراتو گفتن که یک بیستم دینار عراقی بشه، یک قیرات یعنی یه دینار رو در نظر بگیرید وزنش رو، یعنی یک بیستمش. قنطار رو گفتن یک پوست گاوی رو قلفتی بکنن بذارن کنار بکننش مثل مشک، بعد داخلش رو بکنن اون پوست گاو رو بکنن پر از سکه های طلا، اینو بهش میگن یک قنطار. میگه اگر یک بیستم یک دینار دادی، یه پوست گاو پر از طلا رو به تو میدن. این فایدهشه، این معامله خوبیه دیگه. چیزهای دیگه هم گفته شده، 70,000 دینار گفته شده، 80,000 دینار برای اون قنطار هم گفته شده. اما تو روایت قیراط رو گفتن که 1/24 مثقال هست و قنطار رو گفتن که 15,000 مثقال طلاست. 15,000 مثقال طلا میدن به خاطر 1/24 یک دینار که تو داده باشی. 1/24 یک مثقال مثلا. البته خب طبیعتاً این هم مثل همون ثواب زیارت ها بود که گفتیم اینا متغیره به خاطر مباحث معرفتی انسان مثلا اثر میذاره، میزان اخلاص انسان، میزان اون اولویت کاری که انسان پیدا میکنه، پول رو در اون مسیر هزینه میکنه، اینا همش اثرگذار روی میزان سودی هست که به اصطلاح این طرف به ما میدن. و هرچند که در روایات میزان مشخص نشده، اما این رو برای ما مشخص کردن که نمیبایستی از اون حدود کلی خارج بشیم. یعنی یه دفعه انسان بره بگه خب من میخوام حالا برای اهل بیت کار بکنم، خونه خودش رو بفروشه، خب خودش بره دیگه مستاجری، ماشینش رو بفروشه دیگه اصلا ماشین نداشته باشه، حال اینکه نیاز داره مثلا بچه افلیجی داره باید حتما ماشین داشته باشه، اینجوری نیست. فرضا استناد میشه بعض از آیات قرآنی، مثل اونجایی که فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند که تکلیف به خارج از وسع انسان که نمیکنه، اون چیزی هم که تو میخوای در راه امام معصومت هزینه بکنی باید در حد توانت باشه، زندگیت رو فشل نکنه. این یک. یا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند که به اندازه ای که بهت داده یه درصدی رو ازت میخواد، که بیشتر از اون که ازت نمیخواد که. نکته هفتمی که در اینجا میخوام عرض بکنم این است که حالا ما میخوایم صله امام انجام بدیم، یعنی یه مبلغی رو در مسیر امام معصوممون هزینه بکنیم. خب خداییش حالا در زمان غیبت بهتره یا در زمان حضور؟ اون کسانی که امام صادق علیه السلام جلو چشمشون بود و میرفتن به امام صادق علیه السلام هدایاشون رو میدادن، اونها بهتر بود وضعیتشون یا مایی که الان در غیبت به سر میبریم و امام معصوممون رو نمیبینیم، نمیتونیم خدمتش مشرف بشیم؟ فضیلت عمل کدام یکی از ما بهتره؟ اولش که فکر میکنیم این بالاخره اون مستقیم رفته داده دست خود معصوم، ما که نرسیدیم دیگه، اولش به نظر این میاد، اما اینطور نیست. عمار ساباتی یک حدیثی داره از امام صادق علیه السلام که اونجا شروع میکنه همین مضمون رو سوال میکنه، میگه بالاخره ما اگر خواستیم یه کاری انجام بدیم، این کار در حضور شما و زمانی که مثلا شما حکومتی دستتون باشه و مال و مکنتی داشته باشید و اینجوری باشه بهتره، یا اون زمانی که مثلا شرایط تقیه است، شرایط غیبته، امام معصوم قابل رؤیت نیست، کدام یکی از اینها بهتره؟ حضرت میفرمان که اونجایی که سخت تره بهتره. این مضمون در روایت قشنگ تایید شده که اگر شما میخواید به ثواب بیشتری ببرید، اونجایی که شرایط سنگین تری هست، اونجا نماز خوندن اثر بیشتری داره، اونجا جماعت اثر بهتری داره، اونجا تقیه واقعا فایده داره، اونجا صدقه دادن فایده داره، اونجاست که کارساز این کارتون. وقتی که حکومت دست من باشه، شما این کاری که انجام میدید خب معلومه اصلا این متامه ای ممکنه شاید داشته باشید، ولی موقعی که هیچی دست معصوم نیست، شما با اخلاص بیشتر این کار انجام میدید، در خفا انجام میدید، کسی نمیبینه، جای گزارش کاری وجود نداره. فرضا دقت بکنید در زمان غیبت فضیلتش بیشتر هست با همین مضامینی که عرض کردم. نکته هشتمی که عرض میکنم این هست که حالا ما یه صله‌ای برای امام داریم، ایام غیبت هم هست، حالا ما این مبلغی از اموالمون گذاشتیم کنار، میخوایم برای امام زمان هزینه کنیم، خود چه کارش بکنیم؟ حالا همه الان گفتید اگه غیبت باشه بهتره، خب حالا غیبت باشه بهتره، میخوایم چه کار کنیم؟ آقا به اندازه مالی که داری کار خیر در نظر بگیر، برای حضرت انجام بده. مالت میرسه به این که میتونی یه دانشگاه مهدویت بزنی، یه دانشگاه مهدویت برای آقا بزن. میتونی نه دو تا دانشجوی مهدویت رو کمک بکنی که اینا برن یاد بگیرن فردا کار بکنن انجام بدن. میتونی یه سایت برای مهدویت درست بکنی، جواب شبهات بدی، کاراش انجام بدی، انجام بده. میتونی یه کتاب چاپ بکنی برای این کار، پشتیبانی بکنی، برو انجام بده. آقا زورت نمیرسه، میتونی فقط یه پوستر چاپ بکنی، پوسترتو چاپ کن. تو چقدر میتونی کار بکنی؟ از وقتت، از پولت، مخصوصا اینجا چون بحث مالی است، اینها رو بگذار، از احداث دانشگاه و کارها اینطوری بگیرید، احداث یه شهرکی که اصلا مسائل مهدویت در اونجا باشه، همجور بیاد تا پایین، تا کوچکترین کاری که شما بتونید با یه پول خورده ای انجام بدید، همه اینها مصادیق صله امام در عصر غیبته. تا اونجایی که میرسن که اگر هیچ کدوم از این کارها نبود نتونستی این انجام بدی، یه فقیری از شیعیان رو میشناسی که میخوای بری یه گره ای از کار اون باز کنی، ایشون میفرمان همین هم درسته، همین هم درسته. منتها ایشون چون این دوتا موضوع رو از هم جدا هم کردن، ما بحث این که کمک رسانی به شیعیان و اینها رو جدا بحث میکنیم که دستگیری از اونها هم جز صله به امام محسوب میشه، انگار رفع گرفتاری از خود امام انجام دادین. یا اینکه انسان مثلا مجالسی رو برای مولا و سرورمون حضرت صاحب برپا بکنه، اطعام بدید به نام حضرت. منتها ببینید اینها باید دچار آسیب نشین. مجلس میگیرن به عنوان یاداوری و ذکر اهل بیت عصمت و طهارت، بعد توش کار حرام انجام میدن، یه جایی رو میذارن دارن شربت میدن کنار خیابون، آدم خجالت میکشه وایسه، یادم مهدوی اصلا نمیتونه اونجا وایسه، ترانه گذاشتن، بعد زیر اون بیرق دارن شربت میدن به اسم امام زمان، ترانه گذاشتن به مطامع نفسانی خودشون میخوان برسن به اسم امام زمان. این که نمیشه که. انسان باید مواظب باشه که یه وقتی دچار آسیب نشه، پولشو خرج بکنه، گناه هم پاش بنویسن، بهش بگن اگه نمیرفتی بهتر بود. نگاه کنن بینه امام زمان کنار این خیمه وایساده داره گریه میکنه، میگه نگاه کن به اسم من دارن چه کار میکنن، عشق خودشونو میکنن، به اسم من تموم میکنن، منت سر من میگذارن، من چه کار بکنم از دست اینا؟ گاهی وقتا اینطوریه، انسان میبایستی که حواسش باشه دوچار این بحثا نشه. به هر صورت اون حق 36 که در این کتاب بحث میکنن و به صورت مستقل آوردنش، صله شیعیان و دوستان صالح ائمه اطهار علیهم السلام هست. ایشون میفرمان به خاطر اینکه همینطور که دید تو این روایاتی هم که عرض کردیم، در ضمن روایات ائمه اطهار علیهم السلام فرموده بودند که این صله امام رو میتونید به خود ما بدید، میتونید به شیعیان، اگه اومدید زیارت بکنید، ما رو نتونستید زیارت بکنید، اگه زیارت دوستان مؤمنتون برید ثواب زیارت ما رو مینویسن. ببینید تو روایت اینطور داره، روایت خاص داریم. اگر شما خواستید صله بکنید نسبت به ما، یعنی بیارید یه مبلغی رو اصلا به ما هدیه بدید، یه حلوایی رو میخواید برای ما هدیه، خیلی دوست داری یه حلوایی رو ببری بدی امام زمان بخوره، خب الان امام زمان که تو دسترستون نیست، میگه ببر بده در خانه این فقیر شیعه، ثواب این که من خورده باشم برای تو مینویسن، دیگه چی بیشتر از این میخواید؟ نگاه کنید، ولی اینجا همش احراز ایمان در نفر مقابل شرط ها، نه یه همسایه داری قاچاقچیه، قمارباز، نعوذ بالله، اهل فساد و فحشاه، بعد هدم رو حلوا درست میکنیم میبریم بهش میدیم، یا این خیراته، خیرات چیه؟ نون به شکم این کردن ثواب داره؟ اینی که میشناسیش خودت، میدونی این چه آدم فاسدیه، ممر درآمدش رو میدونی، نوع حرکت های پسر و دختر اون رو بلدی، کمک کردن به این فرد آیا آب با آسیاب دشمن ریختنه یا کمک به حضرت صاحب کردنه؟ این برای این که بفهمد عملش اشتباه میباشه تو با اخم و تخم نگاش بکنی، نه اینکه حلوا ببری در خونش. این کار درست نیست. تو وظیفه نهی از منکر داری نسبت به این خانواده، نه اینکه بری یه تاس حلوان بهش بدین آجا ها دیدی آوردن دادن پر ما کارمون درسته و ما مشکلی نداریم. تو نباید در خونه اون ببری که اون بفهمه مشکل داره. لازم نیست دست بذاره تو سینه تو همه نوکرم و چاکرم و بفرما بهش بزنی. برو بهش تذکر بده، بگو دختره چرا اینجور میاد تو خیابون. این ناموس شما مگه نیست؟ حضرت صاحب دلشون مکدر میشه از این رفتاری که فرزند شما داره. من دلم برای حضرت میسوزه که شما رو میبینن اینجوری هستین، نون حضرت رو میخورید و بعدم اینطور میکنین. تو محل کارتون احساس میکنن شما خیلی آدم متدینی هستید. چرا دخترتون اینجوریه؟ چرا پسرتون اینطوریه؟ چرا با این قیافه میگرده؟ بهشون تذکر بدید. صرف این که حالا یه چیزی دستمون رسید و اینم میگه من مثلا اهل محبت اهل بیتم و اینو بردم بهش دادم و پس دیگه الان حضرت صاحب از من راضی، اینجوری نیست. گاهی وقتا انسان با همین بردن این خیراتی ها وبال خودش هم به دنبال میاره. عرض کردم چند روز پیش اینا حساسیت روش هست. پولی که برای اجرت نیابت از حضرت صاحب بهش داده بودن که بره حج، یه مقدارش رفته داده به پسرش که مشروب میخوره. حضرت در عرفات دیدنش بهش گفتن آه چه خبره؟ تو چرا پولی که مربوط به ما بود گرفته بودی رفتی داده به پسرت؟ توبیخش کردن. ما حق نداریم از اموالمون به افرادی که اهل ایمان نیستن بدیم، مخصوصا اون وقتی که دیگه منتش هم سر امام زمان و خدا و پیغمبر و ایناست. من این مالمو به خاطر خدا کنار گذاشتم، خب به کی دادی؟ به همسایه‌مون که قاچاقچیه، رسمن داره مواد میفروشه، دخترش بی حجابه، پسرش بی حجابه، لاوبالیه. این کارو نکنید. فلذا نگاه کنید، اولین کاری که قبل از هزینه کردن در این بند آخر داریم شناسایی مؤمنان و شیعیانه. اول انسان میبایستی بره توجه لازم رو داشته باشه، نه اینکه حالا بگم عرض کردم این پول از جیبم در اومده، خب دیگه حال مال من که نیست، خب میدمش به این. دیدید بعضیا میان در خونه در میزنن، همجور میشینن تا یه پولی ازتون بگیرن. خب این بدآموزیه که ما درست کردیم. بعضی اینا رو ما میشناسیم که اصلا مستحق نیستن، خودتونم میدونید نباید به اینا پول داده بشه. یا نه مگه خودتون نخوندی تو روایت اینجوری بود و حاتم تا اینجور رو؟ خب به من چه، به تو چه؟ امام حسین علیه السلام اینجوری خیرات میکردن، او امام معصوم است. او طرفی که میاد پشت در وای میسه تا هفت جدشو میشناسه. خب به من چه؟ تو الان یه شالی بسته دورش، تو میفهمی که این سید هست یا سید نیست؟ تو خدا وکیلی متوجه میشی؟ از کجا متوجه میشی؟ این آقا که اومده در خونتون مطربی میکنه، آهنگ میزنه، تو به پسرت یا به دخترت میگی برو به خاطر خدای پولی بهش بده، یا تو یه پارکی فضای سبزی یه جایی نشستی یکی میاد مطربی میکنه، شغلش اصلا اینه، کار حرام داره انجام میده، تو دست میکنی از پول طیب و طاهرت میدی به این، تو داری اشاعه فساد میکنی. نباید این را حملش بکنی برای اینی که منتی هم بگذاری بر سر حضرت صاحب. من اینو پولو میدم به خاطر حضرت صاحب از زمان، بگیر بخور انشالله برات نور باشه. تو داری خودتو گول میزنی، منت بیجا سر حضرت صاحب میگذاری. اینها زیاد شده توی اجتماع ما، دیگه رسما تبلیغ میشه. دیگه اصلا شده یه معضلی گاهی وقتا. انسان واقعا متوجه نمیشه رتبه یابسش چجوری، همه چی قاطی شده. فلذا دقت بکنید قبل از این که بخواهید این نیت رو بکنید و این پول رو در مسیر حضرات اهل بیت عصمت و طهارت به اسم این که خب حالا من خود حضرت رو نمیبینم، باید برای دوستانشون هزینه بکنم، قبل از این که این کار انجام بده احراز بکنید که این از دوستان حضرته، و الا هیچ فضیلتی برای شما به ارمغان نخواهد آورد، بلکه ممکنه سرزنش هم بشید، بهتون بگن تو بی خود کردی که این پولو دادی، این پولو دادی رفت لوازم آرایشی خرید، کشید دور خودشو بلند شد رفت بیرون، جوانای مردم رو فریب داد، تو چرا همچین کاری کردی؟ بعد اون کسی که تو قرار بود که با این حرکت شفیع تو بشه به مخاصمه با تو بلند میشه، اون شب اول قبری که باید کمکت بکنه بلند میشه میاد میگه این آدم نادانیه، این به اسم ما فساد و فحشا انجام میداد، مجلس میگرفت به نام ما توش میرفتن حرام انجام میدادن، مجلس میگیرن به نام روزه امام حسین علیه السلام بعد توش میبینن چی میخورن و چطور میشه. این زشته. یه غذایی که گفتن مثلا این نوشیدنی شبه ناکه، زشته که بعد از این که حالا مثلا روزه تمام شده همه رفتن حالا ما هم اینجا نشستیم فلانی بپر چهار تا از این نوشابه فلان بگیر بیار بخوریم، تو نباید بخوری، باید رفتار این باید اثر داشته باشه، اصلاح بکنی. حالا یه کسی هم میدونی وسط پیدا میشه میگه خب اینا زنای امام حسین انا پولش من میدم، خب این روش نوشته که این حلال نیست، تو چرا این پول رو میدی؟ خیلی مبتلا به شده، یعنی افرادی هستن که به نیت خیر کارهای اشتباه انجام میدن، اینا رو تذکر بدین و خودمونم مواظب باشیم که یه وقتی در این مسیر و در این جاده قرار نگیریم. خداوند انشاءالله معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت رو به همه ما آموزش بده و نورانیت اون رو انشاءالله در قلوب همه ما مشخص بکنه. به جاه محمد و آل محمد و صلی الله علی محمد و علی آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.